بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما این جلسه لااقل انشالله برسیم تو این وقت باقی مونده مانهایم رو هم بگیم که حداقل به یه جایی رسونده باشیم بحث رو. ببینید اون در واقع حالا خود شلر و مانهایم از حیث این دو سبک تفکره تو جامعه شناسی معرفت مهمی داره. من حالا من حتی اگه نرسیدم جامعه شناسی معرفت انتقادی رو بگم، چون خودم یه بحثی هم خودم دارم که میخوام مطرح کنم، من فکر میکنم احتمالا تا امروز برسیم تا مید رو هم بگیم، بعدش وارد بزن برای دفعی بعد که اومدم یه مقدار بحثی خودم بگم، یه مقدار از این فصله بعدی. اما اگه نرسیدیم شاید بکسنید که فقط چون مید مهمه مید رو شاید بگم انتقادی رو نمیدونم برسم یا نه. یعنی حالا اگر حالا جزوه که دادم اگر رو جزوه مطالعه کنید احتمالا شاید با سرعت خیلی زیاد بتونیم بریم و... چه به هم جهتش که مطالعه نمی کنم.
خب
جزوه این برگه رو که این دوستان برداشتن گفتن بگیریم، برگه فقط دستبندی بحث است، جزوه توضیح بحث است. ببینید مانهایم، یعنی اینا کاملا برای تاریخی بعد هم که نوشتم، مانهایم بعد از شلر و در واقع ظاهرا شاگرد شلر هم بوده و ببخشید اینو قاطیش کردم، ایشون یه نقدایی به شلر داره. حالا من اونجا هم تو جزوه گفتم که مثلا میگه که به موضع دینی شلر این بنده خدا یه دونه متدینم پیدا شد تو عالم، سری میگن آقا تو متدین هستی آدم بدی هستی. به موضع دینی شلر که میگه که اون میخواد از طریق پیدایش‌شناسی سنت کاتولیک رو به فضای جامعه شناسی معرفت وارد کنه. حالا من میگم این پرانتز دوباره باز میشه، ولی حداقل پرانتز کوچولو میگم سریع ازش رد میشم. ببینید فلسفه کانت به شدت فضا اولا دین رو فرستاد کنار، سنن نسبیگرایی رو خیلی مستقر کرد. هم دین کنار رفتنه، هم نسبیگرایی با تلقی دینی ناسازگاره. هوسرل میگن آخرین امید برای بازگشت فضای معرفت شناسی که پیدایش شناسیش دغدغش این بود معرفت به سمت ذات اشیا و می‌خواست در واقع مبنای برای معرفت پیدا کنه. ایشون هم میگه که از طریق پیدایش شناسی داره سنت کاتولیکو برمیگردونه، در اون نگاه دینی که چون حرف مهم میگه توی فضای مانهایم چی شلری بود من یادم رفت بگم، این است که توی ببینید تلقیه که از روشنگری شروع شد اومد جلو، دین رو کردش دروغ، دین رو کرد تزویر کشیشان، دین رو کردش تو فضایی که هدف فریب است و در واقع اون تلقیه رو اول گفتم دیگه، عوضش علم است که همه چیز میدهد، شناخت واقعیت اینا تو دورکیم تو وبر اینا اگه یادتون باشه همش علم همه چیز رو به ما میده، دین میخواد ما رو دور کنه از واقعیت. پس ولی چون دین رو رفت کنار فردیت اومد جلو، مشکل فردیت رو حل کنیم، دین مشکل اجتماعی ما رو حل میکرد ولی معرفت نمیداد به ما، معرفت و علم باید ما بده. خب ما شلر عملا با این مدل بحثش میخوام بگه این علمی که شما میگید با اون دینی که میگفتید فرقی نداره، این علم هم یک نظام سلطه است، هدفش سلطه بر انسانه، با جهتگیری سلطه تعریف شده، اگه اون یه کاری بگه اینم یه کاری داده تو تا امر در عرض همه. این خود این بازگردوندن دین به عرصه است. یعنی شما قبلا ارزش علم رو بی دین رو بی ارزش شد علم ارزشمند، حالا میخوام بگم در عرض هم من وقتی در عرض هم شدن دور دینم در عرض علم میدان پیدا میکنه. این شلر میگه که آقا این میخواد با این در واقع این بحثی پیدایش شناسی با اینجور بحثاش دین رو برگردونه. حواستون باشه نرید دیندار بشید. خیلی جالب توی فضای غرب کوچکترین گرایش به دین به چیز به شدت میزننش. ما آقای چامسکی، نوام چامسکی متفکر معروف آمریکایی تو سه تا زمینه مفصل کار کرده، یکی تو از یه زبان شناسیه، یکی تو بحث حوزه سیاسته که از مدافعان جدی فلسطین بود، کتاب داره درباره اسرائیل و اینها، خودش هم شاید یهودی باشه ولی به شدت منتقد اسرائیل و اینها، یه عرصه دیگه هم کار کرده. بعد این آقا تو زبان شناسی جز اولین های جهانه، شخصیت پیشرو دیدگاه جدید داره، از دیدگاهی که تو حوزه زبان شناسی داره بحث فطری بودن زبانه که دفاع میکنه زبان یه پدیده فطریه به معنی خاصی، خیلی هم بحثش به نظر به ما نزدیک اونجا. بعد یکی از دوستان ما رساله دکتراش سر همین چامسکی بود و یه دیدگاهی داشت، مثلا چامسکی داشت با این متحری مقایسه میکرد، بعد من نشون میداد یه کتابی مثلا در نقد چامسکی نوشته شده بود در همین زبان شناسیش، بعد اون اومده بود این زبانشناسی فطری بودن رو به چالش کشیده بود، بعد آخر کتاب گفته بودش که باشه من حالا اشکاله کردم ولی اگه کسی اشکال من قانع نشد و خواست قبول کنه فطرت رو فقط تو زمان قرار میکنه، نکنه خدای نکرده فردا بسرا کسی که توضیح اخلاق وارد کنه فطرت رو. گفتم درست نقطه مقابل تلقی ما که اخلاق فطریه، اون اصلا حساسیت داره نکنه. شما رو فطرت تو زبان قبول کردین قبول، نه این تو اخلاق واردش بکنی. یه احساس بکنه بغضی نسبت به دینی، یه تنفری نسبت به مسائل دینی هستی تا پاش باز میشه. نه این اولی نقدش اینه که موضع دینی داره. بعد اشکال دیگه که شلر داره به مانهایم این است که این داره روانشناسی گری رو به اسم جامعه شناسی مطرح میکنه.
بخوام من
چی؟ مانهایم به شلر بلک گفتن؟ مانهایم به شلر داره این است که داره روانشناسی گری رو به جای جامعه شناسی قالب میکنه، چون از محرک ها صحبت کرد، محرک هم ادبیات روانشناسیه، که محرک غذای محرک چیز. و سومیش هم این که اصلی ترین دعواش این است که شلر داره با تقسیم به عوامل در واقع ذهنی و عوامل خارجی جلوی نسبیگرایی وای میسته و اشتباه میکنه. نسبیگرایی درست میخواد در واقع این دوگانه رو به هم بزنه. این که ببینید فضای جامعه شناسی معرفت از اولش که من بحثو شروع کردم دیدید دیگه به شدت اقتضای نسبیگرایی داره. شلر با تفکیک این دو تا عرصه میگه من قبول دارم این دو رو هم اثر میگذارن، اما این نیست که این بیاد کلا این رو زیر رو بکنه. با این دو... یعنی شما میتونید در مورد خود جامعه بحث کنید، میتونید در مورد خود معرفت بحث کنید، میتونید در مورد بدبستان ها اینا بحث کنید، سه گونه بحث میشه کرد. اما مانهایم در واقع میخواد بگه این دو تا رو نداریم، فقط این دو تا اینقدر در هم دنیده است که استقلال هیچ گونه بهش فرض نداره. خب شباهتش با شلر چیه؟ اولا دو تاشون هم در فضای تقابل ایدئولوژی های عصر خود. ببینید قرن 19 قرن ایدئولوژی هاست، دین رو از میدان کنار زدن، حالا دین نیست، برنامه زندگی رو کی میخواد بده؟ برای معروف به اصل ایدئولوژی ها، انواع ایدئولوژی ها تو قرن 19 مطرح شد. جامعه که مانهایم و شلر هستن قرن 20 جامعه است که دین دیگه کاری نبوده که بخوایم بزنیم تو سر دین بگیم مشکلات تقصیر دینه. کی کاره بوده؟ ایدئولوژی ها. این ایدئولوژی ها مبتنی بر اون جهان بینی های طبیعی و اینایی بود که تو جامعه هست.
در تعریف دین و از ایدئولوژی جدا.
ایدئولوژی که ها من ایدئولوژی ها یا رو رفت. حالا تو مانهای مفصل تر میگم اصلا ایدئولوژی یعنی چی تو مانهای مفصل. ببینید حالا همینجا بگم دیگه که مانهای خیلی به ایدئولوژی پردازه. ایدئولوژی کلمیست که مارکس آورد. مارکس تو چه فضای آورد؟ اصلا ایدئولوژی یعنی اون دستورالعمل هایی که شما میخواید به افراد بدید که فکر نکنند عمل بکنند. برای همین خود کلمه ایدئولوژی حتی تو خود ادبیات مارکس بار منفی داره. ببینید سرمایه دارها، نظام سرمایه داری یا قبلا فئودالیته، هر کدوم اینها سعی میکنن با ایدئولوژی سازی افکار توده ها رو قانع کنن که با اینا همراهی کنن. مثلا خود ادبیات مارکس این است که اقتصاد مهمترین ایدئولوژی مدرنه. یعنی چه اقتصاد ایدئولوژی مدرنه؟ یعنی علم اقتصاد علم نیست که، شناسایی روابط اقتصادی نیست که، علم اقتصاد داره به شما یاد میده چیکار کنید. یعنی به همه یه جور ادعای علمیت میکنه، با ادعای علمیتش یه کاری میکنه نظام سرمایه‌داری تثبیت بشه. روابط سرمایه‌داری، روابط قدرت تو سرمایه‌داری، استثمار کارگر، اینها از طریق علم اقتصاد داره تأمین میشه. برای علم اقتصاد ایدئولوژی نظام سرمایه‌داریه. پس کلمه ایدئولوژی چیه؟ اون دستورالعمل‌هایی که یه عده‌ای داره طراحی میکنن که با این دستورالعمل‌های ساده شده از هان رو یه جوری رقم بزنن که متناسب با اهداف خودشون اینا فکر کنن. یه بار شما مدل استعمار قدیم با کشتن مردم و زورگویی برش مسلط میشی، یه بار کاری کنی یه جوری فکر کنه که هر کاری تو بکنی به نفع شه. الان این اتفاقا خیلی فوق‌العاده است، نوع مطالباتی که تو اقشار اجتماعی ایجاد میکنن که نفعشون این بالادستی ها میبرند. شما خیلی وقت نیا کنید این میگه ایدئولوژی مارکس اینو میگه. و تو این فضا یه عده مارکسیست درست شدن، مارکس رو کردن ایدئولوژی. یعنی چی؟ یعنی اینا گفتن خب آقا اگه همه دارن ایدئولوژی درست کنن، ما هم با افکار مارکس یه قالبی درست میکنیم، قالب سریع قابل تبدیل به عمل، که این قالبه مردم بیان باش انقلاب بکنن. برای همین تو خود تفکر غرب مثلا این اریک فروم یه کتابی داره به اسم مارکس و مارکسیسم. این کتاب ترجمه شده، زمانش هم ترجمه شده. اریک فروم نویسنده معروفی هم هست. ایشون معتقد است که مارکسیسم انحراف از مارکسه. ایدئولوژی که الان ما میگیم مارکسیسم مال مارکسه دیگه، میگه خود مارکس مارکسیست نبود.
مارکسیسم یه ایدئولوژی است که از روی افکار مارکس درست شد برای اینکه یه انقلابای خاصی رو رقم بزنن، یه جور حکومت داری کنن، یه کار خاصی بکنن، وگرنه خود مارکس مهمترین مخالف مارکسیسمه نظر آقای اریک فروم ها. پس معلوم شدش فرق ایدئولوژی. برای همین خود آقای این، البته خود مارکس کار انقلابی هم می‌کرده، برای این تعبیر در کنر بلاخ تو کتابش داره، میگه مارکس دانشمند، مارکس ایدئولوژ. یعنی ما دو تا شخصیت مارکس داریم، یه فضایی که داره کاملا تحلیلگر چیزه، حتی به یه معنا با ایدئولوژی مخالفه، چیزیه که عملا خودش داره ایدئولوژی درست میکنه. معلوم شد؟ یعنی کلمه ایدئولوژی، پس ما این کلمه ایدئولوژی تو این بستر اجتماعی داره شکل میگیره. خب مارکسیستا این کلمه رو آوردن به عنوان که این مکتب، ببین ایدئولوژی همه مسائل رو برای تصمیم گیری ساده میکنه. برای همین مارکسیسم اینه دیگه، شما میتونید راحت عمل کنی، راحت تصمیم بگیری. خب بعد اینها با این ادراک اومدن، آیا متعلم اشتباهی که کردن کلمه ایدئولوژی معنی این باید و نبایدهایی بود که این داشت میدادش تو فضای مارکسیست دیگه، آوردن به معنی معنی باید نبایدها گرفتن، بعد ایدئولوژی شد دین، شد اسلامی تلقی که توی ما هست که آقا روی کرد ایدئولوژیک داری، آقا کسی که من روی کرد ایدئولوژیک دارم داره به خودش فحش میده طبق معنای دقیق کلمش. یعنی من دارم یه سر شما کلا میذارم با یه استدلالای عوام فریبانه شما رو سریع به تصمیم گیری میرسونم، معنیش این میشه، معنی فنیش. برای همین کلمه ایدئولوژیک بار منفی داره، اما تو بیشتر ما کاملا بار مثبت پیدا کرده. چرا؟ چون ما که ایدئولوژیک یعنی دینی، در اینکه ایدئولوژیک آقای گفتم به قبلا نمیدونی آقای سروشتون که داره فر بهتر از ایدئولوژی، اول ایدئولوژی رو تو معنای دقیق غربیش توضیح میده، بعد دیگه دین فر بهتر از ایدئولوژی، دین در قال جامعه تنگ ایدئولوژی نمیگنجه. خب راست میگه، دین در این مدل قالبی که بخواد ازش یه دستورالعمل در بیارید، سریع اقدام بکن، سریع عمل کن، هر کاری بکن، اصلا تو فضای دین اتفاقا به شدت کنده، میخوای فقیه بشی باید پوز اصلا گرد نمیشه، 20 تا 30 سال باید کار میکنی، تازه وقتی میخوای فضا بده هی احتیاط میکنی. منظورم معلومه، یعنی اون معنی که ایدئولوژی هست اتفاقا دین نقطه مقابلشه. ولی کسی مثلا شریعت خیلی از کسی که دین رو داشت ایدئولوژی میکرد، دیگه دین ابوذر مارکسیست انقلابی، نه اول مارکسیست آدم ابوذره، مثلا یه تحلیل اینجوری که شریع ابوذر یه آدمی بشه مثل مارکس بیفته جلو شما بری باش بجنگ. خب من این کلمه ایدئولوژی حواستون باشه. حالا ما الان تو خود دوار مانهایم به شدت به خود کلمه ایدئولوژی کار داره. پس در فضای هر وقت تو فضای تقابل ایدئولوژی، یعنی دین رفته که داره ایدئولوژی ها اومدن با اس به علم دارن معرفت رو رقم میزنن، این میخواد این معرفت رو بررسی کنه، نه دیگه دین رو بررسی کنه به معنا. و از اون طرف دغدغه شباهت دیگه اش اینه که دنبال این میگه جامعه شناسی معرفت رو جایگزین نظری معرفت کلاسیک بکنه. اینجا هم مثل شلر، ببین شلر داره معرفت رو به شدت تعیین اجتماعی میکنه تو از این عوامل بدرستان ها شده دیگه، چی جایگزین نظری معرفت کلاسیک. نظری معرفت کلاسیک کمال کانت، معرفت کاملا یه امر شخصیه، سوژه ابژه این دوتا با هم چه نسبتی دارن، با جامعه کار نداره. این تلقی در واقع تلقی جامعه شناسی کلاسیکه. و نکته سومش هم میگم اینم به سه چیز تحت تاثیر دیلتایی بود، یعنی تو اون فضا داره حرکت میکنه. خب یه مقایسه من با کنت و وبر داشتم که فرقش با آگوست کنت این است که به معنا توجه نداشت آگوست کنت، این معنا براش مهمه. به وبر تفاوتی که ایشون با وبر داره اینه که وبر خاص بر نسبی گرایی غلبه کنه، یادتونه گفتم دیگه. این آقای مانهای من عجب وبر مشکل داره، میگه چرا با نسبی گرایی مشکل داره، نسبی گرایی اصلا بعد برگشت میکنه به نسبی گرایی. خب من این بحث آقای کنوبلا خود توی 3-4-5 تا گام تعریف کردم که میگم ایشون تیتر نزده براش، ولی اگه این تیتر رو میزد خوندن بحث دوام میشد. من داشتم گام اول رجوع به دیلتای درمیانه شلر و وبر. هم شلر هم وبر تو جلسه قبل گفتم هر دوتاشون در مقابل نسبی گرایی دیلتای وایسادن، یادونه دیگه. حالا آقای مانهایم میخواد برگرده به نسبی گرایی دیلتایی، اون اولی که توضیح میده. ولی
عوامل
ذهنی و خارجی چجوری جلوی نسبی گرایی با همیستن متوجه نشد. ببینید تو این تلقی آقای شلر شما یه عوامل ذهن خارجی داری، یه عوامل ذهنی که اینا با همدیگه به دبستان دارن، اما تو تلقی دیلتای زمین مندی شما انقدر شدیده که نمیتونی معرفت درست و غلط داشته باشی. شما ببین
زمینه رو میاد این شبه
نه زمینه رو میکنه عوامل خارجی، معرفت رو میکنه عوامل ذهنی. بعد میگه خود عوامل ذهنی با هم رابطه دارن، عوامل خارجی هم با هم رابطه دارن، این دو تا هم با هم رابطه دارن، اما رابطهشون بدبستان اینجوریه، نه اینکه این همون باشه. اما شو تو تلقی دیلتای میگه زمینه مندی همه معرفت رو رقم میزنه. مثال بزنم تفاوت تو فضای وبر، وبر میاد توضیح میده از اینکه آقا چی شد اخلاق پروتستان منجر به پیدایش سرمایه‌داری شد، توضیح میده که از نظر وبر هر آدمی چینی، ایرانی، اروپایی بخونه قبول میکنه که این منجر به پیدایش این شد، یا قبول میکنه یا رد میکنه، یعنی اینه. اما تو تلقی دیلتای اگه بود این توضیح وبر به درد اروپایی‌ها میخورد، یه انسان چینی ممکن است این واقع رو یه جور دیگه کاملا ببینه، چون متناسب با زمینه‌اش این واقع رو، همین واقعه خاصه چیز نظام سرمایه‌داری میگم، ما نظام سرمایه‌داری که تو اروپا رو خوده، یه آدم چینی یه جور دیگه اینو میبینه، و وقتی یه جور دیگه دید یه جور دیگه رو تجربه میکنه، وقتی یه جور دیگه تجربه کرد یه جور دیگه تحلیلش میکنه، آدم ایرانی با فرهنگ خودش یه جور سوم میبینه. برای همین نظام سرمایه‌داری چرا پدید اومد؟ اگه شما دیلتایی باشی میگه باید اون چی میگه برای خودش میگه، اینم برای خودش میگه، اونم برای خودش میگه. اما وبر خواست جمعی بکنه، گفت ما میتونیم تبیین بکنیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم. معلوم شد؟ یه مثالی از این که آقا چجوری توی فضای دیلتال کلا نسبی گراست، زمینه تمام میکنه کار رو. اما آقای شلر نه خیر، زمینه تمام نمیکنه، اینا یه اثری میذارن، یه اثر خاصی میذارن روی. حالا آقای دیلتال، آقای چیه، مانهایی میخواد برگرده دوباره به دیلتال، باید اون نسبی گرایی رو دفاع کنه ازش. نکته دوم که من میگونشم، گام دومی که آقای کنوبلاخ مطرح کرده، من عنوان گام دوم باشتم استمداد از آلفرد وبر. این استمدادش بحث حالا مهمی نیست، فقط این نکته میگم، من گفتم خیلی نگام استعماریه به علم، این به شدت ویژگی استعماری داره سر ما کلا میذارن. خب من البته این آلفرد خیلی هم نخوندم، از آن میکنم من اطلاعاتم خیلی مختصره، تایید اطلاعات مختصرم، یه مقدار این آلفرد وبر اینجا دیدم، اول بیان همین تو کتاب اینان کنو بلاختم، بعد یه مقدار رفتم چیز کردم، به شدت دچار سوء زنی شدم که این ماکس وبر رو بزرگش کردم آلفرد وبر دیده نشه. این دوتا داداشن، یه ماکس وبر داریم یه آلفرد وبر داریم، و این آلفرد وبر اتفاقا روی مانهای مؤثره تا ماکس وبر، یعنی آدم حسابیه توی خود فضای آلمان، ولی برداشت من این است که این صهیونیسم جهانی، کاملا صهیونیسم جهانی، ماکس وبر رو پررنگ کرد، چون آلفرد وبر علت پیدایش نظام سرمایه‌داری یهودی‌ها میدونه، تحلیلش این است که یهود یه کارایی کرد که نظام سرمایه‌داری اینجور شد. داداشش میگه نه، این کالوینیستا، حال کالوینیستا پیاویچ آقای یهود باشه خب مشکل ایجاد میکنه. من برداشت یعنی وقتی اینا رو خوندم یه مقدار احساس کردم استدلال خیلی استدلال خوبیه، در حد خیلی مختصری که خوندم، و بعد احساس کردم بعید نیستش که یه دفعه اصلا فضای اجتماعی ماکس وبر رو میارن بالا که این دیده نشه. حالا این فقط یه احتمال دارم میگم، خیلی نخوندم و خیلی انگیزه زیاد خوندن اینجا ندارم، فقط به ذهنم خطور کرد به عنوان یه احتمال. در صورت این آلفرد وبر، ما گفتیم سه جور جامعه شناسی، این میگه جامعه شناسی واقعی بود، این جامعه شناسی فرهنگ بود، این جامعه شناسی معرفت. اون نکته مهمه، این آلفرد وبر استاد مانهایم بوده، این میومده جامعه میگفته فرق بین جامعه شناسی فرهنگ و جامعه شناسی معرفت وجود نداره. این فرق اگه وجود نداشته باشه چی میشه؟ این فرهنگ کدوم بود؟ اونجا که فقط و فقط معرفت داشت میچرخید. اگه این با این یک فرق نداشته باشه، یعنی در واقع مرز بین معرفت و جامعه تمام شده. برای همین این پتانسیلی است که ازش استفاده میکنه. در واقع چه گونگی حالا این تبیینش که میکنه، تبیین آلفرد وبر، من حقیقتش اصل تبیینش رو دستم نیومد، یه مقدار خوندم. ولی اون نکته اصلی که ازش استفاده میکنه اینه، برای بحث ما بیشتر از این نیازی نیست. انگار گام دومی که آیه کنوبلاخ داره توضیح میده. گام سوم که من نوشتم این است که این ایده اصلی که از همین آیه آلفرد وبر میگیره این است که زمینه های فرهنگ اجتماعی از طریق معانی در اختیار جهانبینی ها و محصولات فرهنگی با معنا کنش و پیامدهای کنش را میسازند. این جمله یعنی چی؟ ببینید اون جهانبینی ها یادتون هستش دیگه، آقای چیز حرفش این است که این جهانبینی ها یه معانی داره که زمینه های اجتماعی، این آلفرد وبر داره میگم،
این زمینه‌های اجتماعی این معانی رو تو این جهانبینی رقم زده. یعنی چرا اون ضرور مثلا اون دیدگاه ها اونجا مستقره؟ این برمیگرده به دست زمان زمینه های اجتماعی. معلوم شد؟ حالا پس اون که بیس معرفت بود که جهان بینی ها بود یه معنی است که اون معنی ریشه در زمینه اجتماعی داره. اگه بتونه این رو خوب بازش بکنه که چجوری معنا که مهمترین ویژگی کنش هاست، کنش با معنا تعریف میشه دیگه، اینها ریشه در خود پدیده اجتماعی داره، زمینه اجتماعی داره، در واقع مرز معنا که معرفته و زمینه اجتماعی رو برداشته. خدا میفهمم چی دارم میگم، نمیدونم. خب برای این کار چیکار میکنه؟ یه تقسیم سگانه ایشون آورده. این تقسیم سگانه با خودم این تقسیم سگانه اون کاری که داره انجام میدن معلوم میشه. پس ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم نشون بدیم که کنش ها معنا دارن، معرفت هم این معنا است. میخوایم بدیم این معنایی که تو کنش است کاملا برمیگرده به اون جهان بینی، که اون جهان بینی برمیگرده به زمینه اجتماعی. پس زمینه اجتماعی داره جهان بینی رو تو ذهن من رقم میزنه، حتی جهان بینی خیلی طبیعی رو. پس اگه زمینه اجتماعی داره جهان بینی رو تو ذهن من شکل میده، پس تمام معرفت من محصول زمینه اجتماعیه. بله، اینو میخواد تبیینش کنه، نشون بده که چجوری اینجوری هست. دیده این ادعا کرده بود، خب در این مسیر رو داره میگه. ببینید ایشون میاد معانی رو سه دسته میکنه، توی حال کتابم گفته، میگه معانی عینی، معانی نیتمند
که ما بلا خونم
چی؟ چی شد؟ در حالا شلر مانهای من دیگه اون ایده رو دوباره آورده بود، جلو آورده بود، اما حرفهایی داشت که مانهایم ازش گرفت، حالا داره حرف جدید میزنه. معانی عینی، معانی نیتمند، معانی اسنادی. من کلمه ظاهراً اسنادی یاد بخون نه اسنادی، این کلمه انگلیسی آلمانی بلد نیستم، معادل انگلیسی داشتش من برداشتم میتونم اسنادی بخون. ببینید چه نکته ایه ایشون میگه معانی که در دل کنش، هر کنش ما یه معنایی داره توش، این معانی این سه مرتبه میشماره براش. یه معانی عینی، من این مثال ایشون میذارم، این مثال شروع کنم بعد یه مثال دیگه خودم تکمیلش میکنم که منظورش بهتر معلوم بشه. ایشون میگه که یه بار شما صدای فریادی رو توی یه استخری از اونجا صدای فریاد میشنوید، از این فریاد میگه طرف داره غرق میشه. این معنیه ربطی نداره شما این آدمو بشناسید، برای چی داره داد میزنه اینا، خود فریاد توی استخر نشان دهنده غرق شدن این آدم است. یه بار هستش نه، شما میدونی این مثلا علی آقای مثلا بقاله که شنا بلد نیست و داره داد میزنه میگه کمک، یعنی از اون حرف اون منیت او خبرداری که میفهمی این داره غرق میشه. معلومه؟ من سومش که حالا مثال پیچیده‌تری حالا بگم، اما این دکتری اول رو بگم، اون مقدار که من فهمیدم این است که در واقع ما گاهی وقتا وقتی میخوایم یه معنا رو پی ببریم نیاز نیست طرف مقابل رو بدونیم. مهمترین جایی که تو افق زبان این مطرح میشه تو حوزه وضعه، تو حوزه قبل از استعماله. ببینید تو حوزه لغت، تو حوزه صرف و نحو، چون نیاز نیست کس خاصی باشه تا بفهمی معناش چیه. آقا فاعل این جمله کیه؟ علی رفت. فاعلش کیه؟ چون نیاز من بگم شما بدون من منظورم چی بود تا بفهمی فاعلش چیه یا نه. معلومه منظورم؟ ها؟ ببین تو ما یه وضع داریم، یه استعمال داریم تو زبان. لغت بر این معنا وضع شده. فاعل دلالت بر این عبارت میکنه. اینا نیازه شما آدم ها رو بشناسید، که من گفتم جریان زبانشناسی فرانسوی، جامعه شناسی فرانسوی بیشتر این مدلیه، ساختار کلی. تو استعمال شما بعد ببینید الان مثلا من گفتم این، مثلا شما میگه که احمق چی، یه جمله ای که چند تا معنا بتونه داشته باشه، میگه منظور این آقا چی بود این جمله، یعنی بعد بدون این آدم چه نیتی داشته که این جمله رو تو این معنا به کار برده. مثلا میگم شیر میخوام، شما بیا این بعد بدونی من گرسنه شیر میخوام یا میخوام برم باغ بعد شیر تماشا کنم، یعنی تا نیت من رو ندونی میگه شیر میخوام نمیفهمی یعنی چی. اینجا یه ساحت دیگه از معنایه، حالا تو کنشن هم هست، یه کاری انجام میدی، این کار معناش اینجوریه، معنایی که شما این آدم رو داد دادن اون رو دست خره
داد میزنه، چون این آدم میدونی شعر بلد نیست میگه داد زدنش یعنی کمک کردن.
اما معنی اسنادی چیه؟ گاهی وقتا طرف نه به نحو کلی این وجود داره، نه به نحو شخصی نیت کرده این رو، اما وقتی یه کاری انجام میده شما یه چیزی در مورد این پی میبرید. مثال ساده که من پیدا کردم، خیلی مثال خوبی به نظر من اینه که یه کسی اصفهانی بیاد به شما مثلا یه کاری داره، میگه بیا با هم بریم مثلا این بریم هم بخریم، یه کاری داره، این همین که میاد با شما شروع به صحبت کردن میفهمی اصفهانیه، نه اصلا بخواد نفهمی شما، یعنی این همین که حرف میزنه از حرف زدنش از لهجهش شون این بنده خدا نه این بودش که تو جامعه تعریف شده اصفهانی باید این کارو بکنه، نه توی این قصد داشتش بگه من اصفهانیم، از این کنشش خود به خود یه چیزی رو شما نسبت دیدی بهش. ایشون میگه جامعه شناسی معرفت دنبال اینه. پس ما این معرفتایی داریم صرف بستر اجتماعی رو رقم زده، یعنی اصلا تو فضای معانی که ما خودمون قرار داشتیم آگاهانه بوده یا ناآگاهانه ولی معنای برنامه‌ریزی شده بوده نیست. میگه پس جامعه شناسی معرفت در باره چه معانی میخواد بحث کنه؟ معانی که خود بستر اجتماعی داره اینو ایجاد میکنه، ولی هیچ کسی هم قصد نمیکنه، هیچ کسی هم باش کار نداره، که برای این موضوع جامعه شناسی معرفت میشه معانی اسنادی. خب بعد ایشون میره سراغ، یعنی ادامه حرفش که من گفتم گام چهارم چیزه، در واقع تمایزش با مارکسه. ببینید مارکس این ایدئولوژی که مطرح کرد میگه که
تمایز مانهایم
با مارکس، یعنی وقتی یه تمایز یعنی شباهتش هم هست دیگه، یعنی یه حرفی از مارکس گرفته میخواد اونو اصلاحش کنه. مارکس گفت چی؟ گفتش که اون ایدئولوژی توسط قشر سرمایه‌دارینا درست میشه، به خورد آدم‌ها داده میشه. مانهایم میاد این حرفی رو داره اصلاح میکنه، میگه ایدئولوژی لزوماً این نیستش که توسط افراد خاصی درست بشه. بنابراین همون معنای ایدئولوژی که مارکس داشت رو تبدیل میکنه به وابستگی به وضعیت. میگه همین که شما ببینید حرف مارکسیه، میگه اگه شما تو طبقه بورژوا باشی فکرت اینجوریه، ایدئولوژی شما این است که این زیردستا رو باید این کار بکنی، فلانچی باید اونجور بشه اینا، و اینا خیلی وقتا افراد با هم دیگه تبالی کردن اینو. اصلا شما هیچ وقت نباید مثلا به ارباب توهین کنی، چون من هند رفته بودم، تو هند اختلاف طبقات خیلی شدیده. بعد اگر شما میخواید قائل به تناسق هم هستن، بعد اگر میخواید تو زندگی بعدیت بهتر به زندگی خوبتر برسی، به آدمایی که پولدارترن بیشتر احترام بذار تا تو زندگی بعدیت تو هم پولدار به دنیا بیای. خب خوبه دیگه، میگه اینا این پولدارا درست کردن که این وضعیت برگرده. ایشون این یه ایدئولوژی کار، حالا من دوست جواله بگم بخش داد پیشنهاد کنم، ایدئولوژی کار آگاهانه است، ایشون که آگاهانه نیست، طرف تو این بافت زندگی کرد، تو این وضعیت زندگی کرده، تو وضعیتش گیر کرده. این اول بچگی کسی قصد نداشت اینو بهش بگه، خود اون آقای پولداری هم که داره اینو به این آدم میگه اصلا اینجوری به دنیا اومده، اصلا اینجوری بهش گفتن، این وضعیت اینو تو ذهن این رقم زده. بعد و ایدئولوژی چه کاری میکنه؟ ایدئولوژی فراهستی میسازه. فراهستی یعنی چی؟ یعنی روی هستی، روی واقعیت یه پرده میندازه، ما هم بخوایم واقعیت رو ببینیم اینو میبینیم. خب پس ما چیکار باید بکنیم از این وضعیت در بیایم؟ ما هممون توی وضعیتی وابسته به وضعیت هستیم، حتی روی بستر دنیا اومدی
جمع
مانهایم میگه، کلا در مانهایم میگم، ما هممون توی وابسته به وضعیت هستیم. مارکس میگه باید بریم بجنگیم، باید یک کاری بکنیم. اون میگه که باید وضعیت رو عوض کنی، تو الان تو این جامعه زندگی میکردی، برو روشنفکر کسیست که جاشو مرتب عوض میکنه، تو وضعیت جدید قرار میگیره، تو این وضعیت درگیر دیگه پیدا میکنه، بعد میره وضعیت دیگه، بعد درگیر دیگه پیدا میکنه. برای این شما میتونی به تمامیت وضعیت برسی، یعنی الان شما تو طبقه بورژوا زندگی میکردی، یه فکرهای تو ذهن شما رقم خورد، برو تو طبقه کارگر زندگی کنی مدت، اینم درک میکنی، برو تو طبقه نمیدونم کشاورز زندگی کن، اینم درک میکنی. وقتی تمام موقعیت ها رو میگم روشن فکر وضعیت شناور داره، نمیمونه تو یک وضعیت خاص، به این جهت میتونه از وضعیتش فراروی کنه.
یه جورایی نظری انتقادی داره، یعنی
انتقادی،
یه جورایی انتقادیه، ما
مقدمه انتقادی ها، اما انتقادی ها بعد از اینا اصطلاحی هاش، ما
میخواد این همشون دنبال اصلاح بودن، دنبال تغییر بودن، ولی میخواد بگه ببینید مشکل این است، شما میخواد بگه نسبیگرایی در ایران هستن، درسته. او من دیگه حالا خلاصش میگم دیگه از آنم شد. ببینید اون نکته اصلش این است که میگه من نسبتگرا نه نسبیگرا. نسبتگرا یعنی هر کسی در نسبت با جایی که هست یه دیدگاهی داره که میشه وابستگی به وضعیت، که این وابستگی دادن بعد تغییر وابستگی هستی میکنه. دیگه جزو توضیح دادم. بعد خب باشه، تو فرق چه فرقی کرد؟ تو وابسته به این وضعیت هستی. از چه نسبیگرایی در میاد؟ میگه اینجوری که من از این وضعیت میرم تو وضعیت دیگه، میرم تو یکی وضعیت، ولی آخرش من این مقدار نسبیگرام که من تو دوره خودم میتونم تو وضعیت مختلف برم. یه وضعیت هست تو دوره من وجود نداره و اون دریچه به واقعیتی که من ندارم، برای همین یه حدی از نسبیگرایی رو میپذیره اما یه حدی رو دیگه ازش چاره‌ای نداره براش. این مدل معرفتیشه. یعنی بعد مدل معرفتی این است که من باید تو وضعیت مختلف قرار بگیرم و تو وضعیت مختلف درک کنم. اون وقت یه نکته دیگه هم وقتی میگم آخرش بگم این است که چون اینجا به جای ممکنه ایدئولوژی هم من به دبستان میتونم داشته باشم. تو تلقی ما ایدئولوژی به دبستان نداره. ایدئولوژی مال طبقه بورژوا یه چیزه، مال طبقه نمیدونم کارگر چیز دیگه است. ولی ایشون دفاع میکنه ایدئولوژی با هم بدبستان میتونن داشته باشن. اونطور ایدئولوژی معنی جدیدش روشن فکرم تو این فضای بدبستانه داره کاری انجام میده که یا تقریبا اون نکات اهمشو گفتم دیگه. فکر کنم برای بحث چیز همین مقدار بس بود. بس سلام علیکم و رحمت الله. دیگه از اون شد.
استاد برای جلسه بعد همه اون فایل رو بخونین یا تا یه
با جلسات بعد ببینید من اگه برسم مایلم انتقادی و مید رو بگم، اما الان اینطوری شک دارم که برسم این دوتا رو یا نه. بعد از مید رو خیلی بعیده اگه بخوام بحث خودم بگم. من اون بحث خودم یه مقدارش اون موقع گفتم اون بحث خودم ارتقا پیدا کرده، یعنی اون بحثی که مال خاص خودمه یه چیزایش اونجا از یه چیزایی دیگه دارم، ولی اون این به نظر انتقادی و مید رو بخونید. اگه رسیدیم ما انتقادی و مید رو میگیم، اگه نه انتقادی رو نخوندید هیچ اعتبار نمیشه. من فقط مید رو میگم دیگه، انتقادی رو صرف نظر میکنم چون مید نکات مهمی داره. مید رو که گفتم اگه یعنی متناسب با زمانم اگه در زمان نشود دیگه فقط میشم حرف خودم میگم. اگه احیانا زمان اضافی آوردیم باید شروع سر میشم در اون بحث جامعه شناسی معرفت معاصر اون شروع سم تو اونجا هستش، یعنی توی اون جزء. خب بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.